13 که باز هم از امالی شیخ طوسی علیه الرحمه هست، روایت نقل شده از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام که در وصیتشون به فرزند بزرگشون امام حسن علیه السلام مطالبی فرمودند که جملاتی از اونها در اینجا میاد. البته هر جمله ای ساعتها توضیح داره، مطالب خیلی زیاده، ولیکن با توجه به کثرت مجلدات بهار اگه بخوایم جلدهای زیادی رو بخونیم نمیرسیم هر جملهش معطل بشیم. فعلا در حد ترجمه بفهمیم، همین اندازه بهره ببریم شاید کافی باشه. و اون بیاناتی که جناب علامه مجلسی مطرح فرمودن همونا رو توضیح بدیم، بریم کفایت میکنه. اگر بیش از این نیاز بود شاید خود جناب علامه جلیل القدر علامه مجلسی اعلی لامقامه بیان میفرمودن. هر اندازه ای که ایشون تشخیص دادن ما هم همون اندازه، برای اینکه سرعت کار حفظ بشه بیشتر بشه قناعت میکنه. خب امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندشون فرمودند یا بنی لا فقر اشد من الجهل، ای فرزندم هیچ بیچارگی و ناداری و فقدانی از جهل بدتر نیست. بالاترین ثروتی که انسان از دست میده یا محروم میمونه ثروت علم، ثروت آگاهی از امور، از حقایق و حکم. بنابراین شدیدترین و بزرگترین ناداری جهل، جهل. بنابراین چطور انسان‌ها همه همشون رو در این قرار میدهند که از ناداری مالی و دنیایی به دارایی دنیایی و مالی فرار کنند؟ باید شدیدتر از اون از جهل به سوی علم به حقایق، علم به احکام و وظایف و در واقع علوم اهل بیت تلاش کنند برای فرار از این جهل. و این جهل خطرش از ناداری مالی بسیار بیشتره و این دو رو نمیشه با هم مقایسه کرد. خب بعد میفرمایند ولا ادم اشد من ادم العقل. ادم یعنی فقدان، همون فقر، ناداری. و هیچ فقدان و نداشتن و ناداری اشد از عدم عقل نیست، از عدم عقل نیست، از فقدان عقل نیست. فقدان عقل فوق‌العاده شدیدتر. انسان عقل نداشته باشه اشد عدم هاست، اشد فقر و نداری هاست. خب البته ممکنه بگید که در لای نفی جنس در اولی که فرمود هیچ فقری بالاتر از جهل نیست، اینجا هیچ فقری از نداشتن عقل نیست، اینها ممکنه علی الظاهر با هم تعارض داشته باشه، اما نه، اینا به یک چیز برمیگرده. جهل منش با عدم عقل با هم جمع می شود، با هم جمع می شود. و اونی که جاهل است ممکن است عاقل باشد، ممکن است عاقل نباشد. عاقل باشد ولی از عقلش استفاده نکند عملا فاقد عقل، عملا فاقد عقل محسوب میشه. ولا وحدت ولا وحشت اوهش من العجب، و هیچ تنهایی و هیچ وحشتی وحشت آورتر از عجب نیست. عجب بزرگترین چیزی است که موجب تنهایی انسان می شود. انسانم اگر تنها شد وحشت می کنه. وحشت معلول احساس تنهایی، اگر انسان خودش رو تنها حس نکنه وحشت نداره. وحشت معلول این است که تنهاست، بی کس است، بی یاور است، بی معین است، بی دفاع، بی اسلحه است، وحشت میکنه در مقابل دشمن. و بزرگترین چیزی که عامل تنهایی، بی کسی و وحشت انسان میشود عجب انسانه. و منظور از عجب این است که انسان فریب فضائلی احیانا داره بخوره، فضائل خودش فریبش رو بخوره یا اعمال خودش رو بخوره، به طوری که مایه خود بزرگ بینی و خود را منحصر به فرد دیدن در این مسائل و بالاتر دیدن از مردم و برتر دیدن از مردم بشه، خودش اینطور ببینه که همین امر موجب می شود مردم از چنین کسی که خودش رو یه سر و گردن از دیگران بالاتر می بینه ازش دوری بگزینن، و این موجب می شود این آقا تنها بشه، احساس تنهایی بکنه و نتواند معایب خودش رو اصلاح بکنه، چون کسی که خودش بزرگ می بینه، خودش کامل می بینه، معیوب نمی بینه، چجوری اقدام به اصلاح عیوب و معایب خودش بکنه؟ اصلاح عیوب و معایب فرع علم به وجود معایبه. خب اگر اینجوری شد، بنابراین انسان نواقص خودش را، کمبودهای گذشته خودش رو، مافات خودش رو، اون چه که از دستش رفته، اون سرمایه هایی معنوی و مادی که از دست خودش رفته نمیتونه تدارک بکنه. بله، این هست که موجب میشود رحمت الهی از او قطع بشه و عوامل رحمت الهی از او بازداشته بشه، لطف و هدایت الهی از او قطع بشه، و چنین فردی خودش رو کم کم بی نیاز از خدا ببینه. وقتی کسی خودش رو کامل دید نیازمند به خدا نمیبینه. انسانی که خودش رو ناقص میبینه خودش رو محتاج خدا میداند تا اون نقصش برطرف بشه. بنابراین بدین وسیله کم 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 از خدا و خلق میبرد، و این موجب میشود که خودش رو بی کس و کار ببیند و موجب وحشتش می شود. ممکنه چند سباهی خودش رو مسلح به انواع فضائل و اعمال جمیله ببیند، ولی به تدریج این دیدنها اگر اصلاح شد و خودش رو تنها خواهد دید، وحشت خواهد کرد. این بیان مرحوم علامه است که می فرماید هیچ و تنهایی، انزوا و وحشتی، بله، وحشت آورتر از عجب نیست. عجب بالاترین تنهایی و عامل بالاترین تنهایی و انزواست، وحشت. خب ولا حسب که حسن الخلق، هیچ شرافتی مانند حسن خلق نیست. این حسرها که اینجا هست به نظر میرسد نوعا حسرهای اضافی باشد، نه حقیقی. حسر اضافیه به لحاظ مقایسه دو تا صفت با هم، یا سوالی که شده، یا به لحاظ یک وجه شبهی این حسرها گفته شده. ولا حسب که حسن الخلق، یه نوع بله تش یه نوع حصر اضافی است نسبت به بعضی از امور، مثلا حصر اضافی است. میفرمایند بالا هیچ شرافت و امتیاز و مقامی بالاتر از حسن خلق نیست. حسن خلق بالاترین حسب، بهترین حسب، بزرگترین حسب و قیمت و شرافت و ارزش انسان همون حسن خلقه. انسان حسن خلق داشته باشه در مراتب بالا، بالاترین حسب، بالاترین شرافت، بالاترین قیمت و ارزش رو داره. حسن خلق، نیکویی در رفتار، برخوردها، بله، اخلاق راحت، اعصاب راحت دارای حسن زن، اون چه که محاسن خلقیه محسوب میشه در صفات اخلاقی، اون خوبهاش اونی که حسن از محاسن خلقیات بشره. ولا ورع کلکف عن محارم الله، هیچ ورع که بالاتر از تقواست، هیچ ورعی به منزله خودداری از محارم الهی نیست، از حرام الهی نیست. هیچ ورعی به خودداری انسان از انجام حرام الهی نمیرسه. خب البته ورع بالاتر از اینم داریم که ورع در مقابل حتی مکروهات، حتی مکروهات. لذا این لا ورع کلکف عن محارم الله، این حصر اضافی نسبت به کسی که متورع از مکروهات هست ولی از محرمات نیست. بله، لذا اینجا هم به بیانی که علامه مجلسی دارند قرینه است بر این که اینجا هم حصر اضافیه، و قرینه بر عرض بنده است که نوعا اینها حصرهای اضافی هن. خب و به اعتبار یک وجه شبه، یک امتیازی مثلا خاصی بین اینها برقرار شده گفته شده. ولا عبادت که تفکر فی صنعت الله از دوجل، و هیچ عبادتی مثل تفکر در صنع و آفرینش و آفریده های خداوند نیست. شاید به این خاطره که تفکر در صنعت خداوند، در مصنوعات خداوند، در صنع خداوند، در مخلوقات خداوند هست که منشأ عبادت و اطاعت انسانه. انسان تا خدا رو خوب نشناسه، خدا رو به عظمت نشناسه، نمیتونه عبادت او رو بکنه. عبادت فرع علم به خداوند و عظمت خداونده. هرچه علم او به عظمت الهی، به عظمت چیزهایی که خلق کرده و اینها رو همه رو برای انسان خلق کرده و بهایی که برای انسان قائل شده بیشتر باشه، عبادتش بهتر خواهد بود. بنابراین موتور عبادت انسان تفکر اندیشه است، و لذا عرفا این چنینن، اهل معنا و دقت و حتی علما هم همین چنینند که وقتی با امور عالم برخورد میکنند، با یک مخلوقی، با یک گیاهی، با یک درختی، با یک میوه‌ای، سبزی، چیزی از این مخلوقات الهی که برخورد میکنند، قبل از این که بخوان مثلا میوه‌ای رو بخورن، اول در این خلقت الهی فرو میرن و در ظرافت و اهمیت اون فکر میکنن، دقایقی بعد مثلا ازش استفاده میکنن. اینا زیاد داریم، من خودم هم دیدم. مثلا کسی، یکی از بزرگان مراجع تقلید، رفت پرتقالی رو بخوره، پرتقال رو پوست کند، بعد یه قاچش ورداشت و وسطش رو با چاقو شکاف داد، بعد نگاه کرد، بعد به جمع حاضر گفت ببینید خداوند چقدر حساب شده، چقدر دقیق، چقدر با سن و حکمت و اینها این مواد مغذی موجود در پرتغال رو اینجا چیده، هر کدوم در یه بسته های کوچیکی تو پلاستیک های در واقع ظریفی قرار داده که چیز زائدی اصلا توش نداره، بعد همه رو خیلی زیبا کنار هم چیده، خیلی زیبا، و اکثرا اندازه هاشون هم یه اندازه است، بسته بندی ها یه اندازه است، سر و تهش به یه صورت اینطور نیست که روش خوب باشه زیرش مثلا چی غیر از اون باشه. اینه که تفکر فی صنعت الله، تفکر در صنع خدا. وقتی انسان گردش میره، گیاهان را، صحراها، دریاها، ستارگان، دائم در اینها فکر کنه اینها چجور آفریده شدن، چه عظمتی خداوند در خلقتش داشته و همه اینها رو برای ما آفریده و ما چقدر باید شاکر خداوند باشیم. این موجب میشود عبادت انسان ثقل بهتری پیدا بکند، رنگ بهتری پیدا بکند و موجب صفت فوق‌العاده مهم حیای انسان می شود در مقابل حضرت حق باری تعالی. خب یا بنی، بله، فی سبقت الله عز و جل، یه چیزی که ائمه به ما غیر مستقیم در واقع شاید بعضی از روایات هم بوده به ما یاد دادن، اینی که وقتی به لفظ الله می رسید از الفاظی مثل عز و جل، تبارک و تعالی، چطور به پیغمبر که میرسیم صلوات براش میفرستیم، به خدا هم که میرسیم بگیم تبارک و تعالی، سبحان و علا، عز و جل. این خوبه عادت ما بشه در زبانهای ما، همینطور نگیم خدا خدا خدا، بگیم خداوند عز و جل، خداوند تبارک و تعالی. چطور اسم پیغمبر رو با عظمت حضرت نبی اکرم، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله، همجوری نمیگیم مثلا اسم مبارکش رو خالی بیاریم، در اسم خداوندم باید این عادت ما بشه. یا بنی العقل خلیل المرء، ای فرزندم، عقل خلیل المرء، دوست و همراه انسانه، و این البته حصر توش نیست، ولیکن دیگه بهترین عقل انسان، بهترین دوست انسان عقل انسانه که قبلا هم داشتیم. عقل همه اون خصوصیاتی که یک خلیل خوب، خلیل صادق، خلیلی که در رفتارش هیچ ریا و انگیزه های غیر دوستانه توش وجود نداره داره، همه اونا رو به نحو اکمل عقل داره. بله، عقل خلیل مرعه. بنابراین اینا همه سفارش مال اینه که شما از عقلتون استفاده کنید، و ما نوعا از عقلمون استفاده نمی کنیم، اگرچه کارهامون مطابق عقل خیلی هست، یعنی خیلی کارام مطابق عقله، ولی ناشی از عقل نیست، فرق میکنه. و این که ما اگه کاری کردیم بر اساس تفکر و تعقل انجام بدیم، یا کاری رو عادتا انجام میدیم بعد میفهمیم که این مطابق عقله. کار مطابق عقل این است که انسان مدام با عقل مشورت بکنه، مشورت گیریش از عقلش خیلی زیاد باشه، دائم دوست انسان، در اختیار انسانه، تو دسترس انسانه، دائم ازش مشورت بگیره. وقت مشورت که بگیره، عقل در واقع موجب تقویت عقل میشه. وقت تو اموری که خیلی ها میمونن، عقل انسان، عقل این فرد نمیمونه. اگر میبینید در خیلی از امور ما میمونیم چیکار کنیم و نیاز میشیم از عقل دیگران استفاده بکنیم، در خیلی از موارد اینه که ما خودمون از عقلمون کار نکشیدیم، استفاده نکردیم، ضعیف مونده عقل ما، تقویت نشده، تقویت نشده. اینه که هر کاری میخواییم بکنیم از اولش با عقل مشورت بگیریم، عقل رو دخالت بدیم. عقل خلیل المرء، بعد روایات حتما خواهد آمد که عقل یک پیامبر باطنی است برای انسان، اینقدر که در اسلام به عقل بها داده شده شاید به هیچی بها داده نشده. عقل منشأ سعادت انسانه، انسان رو منشأ این است که انسان رو به توحید میرساند، به ولایت میرساند، به رسالت رهنمون میدارد. بله. والحلم وزیره، حلم وزیر انسان هست، کمککار انسان هست. یعنی چطور انسان پادشاه از وزیر خودش، انسان از وزیر و معین و کمککار خودش در انجام کارها استفاده میکنه و وزیر عامل خیلی خوبیه در جای خودش برای اینکه کارها رو خودش انجام نده، به وزیر بگه تو برو انجام بده. همه اونا رو حلم انسان، حلم انسان همه اونا رو انجام میده. انسانی که حلیمه کاراش انجام میشه، برای اینکه یه وزیری همش دم دست داره، با رعایت حلم، با داشتن حلم تمام کاراش انجام میشه، تمام کاراش انجام میشه بی درد سر. حلم خیلی راهگشاست، کارگشاست، کارهای انسان رو پیش میبره. لازم نیست انسان دنبال خیلی چیزا بره، خودش مستقیم انجام بده. حلم که داشته باشه، حلم کارا رو پیش میبره. صبرم همینطور. راجع به حلم در روایات عجیب تأکید شده. مثلا روایتی در همین بهار جلد 43 آمده است که رسول الله فرمود کاد الحلیم ان یکون نبیان. بله، صفحه جلد 43 صفحه 70. بله، کاد الحلیم ان یکون نبیان. دیگه یعنی آدم بردبار به پیامبری خیلی نزدیکه. و از اینجا میشه فهمید که حلم انسان رو فوق‌العاده به خدا نزدیک میکنه، به طوری که نزدیکه به مقام نبوته. یا مثلا یه روایت دیگه داره که الحلمو تمام العقل، الحلمو تمام العقل، حلم و بردباری، بردباری کمال عقل انسانه. یعنی عقل انسان که کامل بشه به حلم میرسه، ثمره کمال عقل حلمه. بنابراین حلم صفت فوق‌العاده بالایی است. بله. یا مثلا فرمودند که حلم جمال رجله. بله، نظام امر مؤمن به حلمه. اگر امور خودش رو بخواد نظام بدهد، نظم بدهد، نظم امر مؤمنین در حلمه، از امام علی نقل شده. بله، در قرر الحکم الحلم و نظام امر المؤمن. اینا همه سرنخ‌های فوق‌العاده مهمی است برای رسیدن به عوالمی، برای اینکه انسان خودش رو اصلاح بکنه. این فرمایش امام به ما در واقع یک کلید می‌دهد که شما اگر بخواهید امرتون به نظم در بیاد، سامان پیدا بکنه، منظم بشه، از آشفتگی و استراب و درهم برهم بودن بیرون بیاد، باید حلم باشید، باید حلم داشته باشید، حلیم باشید. بعد حالا خب خیلی ها حلیم نیستن، بردبار نیستن، صفت نفسانی مهم حلم رو ندارند. حلم یک امر درونیه، بیشتر نظر به جنبه درونی انسان داره در مقابل صبر، که در مقابل واکنش انسان در مقابل امور بیرونیه، ضرباتی که از بیرون میرسه، مصائب، سختی هایی که میرسه، تحمل اون سختی ها اسمش صبره. حلم یه ویژگی درونی صفت انسانه. بعد میفرمایند که اگر شما حلیم نیستید، خودتون رو به حلم وادارید و قیافه حلیم رو به خودت بگیرید، که اگر انسان خودش رو تشبیه کنه به قومی، امید این که جز اون قوم بشه هست. اینم خیلی مهمه. امام علی بله در نهج البلاغه حکمت 207 اونجا میفرماد ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر نیستی بردبار بله چجوری بگیم، یعنی خودتو بردبار نشان بده. فانه غل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، زیرا کم است کسی که خودش را شبیه قومی درست بکند در بیاورد، مگر اینکه امید است که سرانجام جزء اون قوم بشود. و حلم میدهد خداوند تو کارهای دیگه هم همینطور. بله بعد راجع به حلم سوال شد، امام فرمود اگر کظم غیظ کردید شما و مالک نفستان بودید، عنان نفستون دستتون بود، شما حلیمید. این صفت رو میگن حلم. حلم یعنی نفستون عنانش دست شما باشد، شما مالک نفستان باشید، مالک نفستان باشید. لذا از بیرون اگر چیزی وارد شد شما عنان نفستون رو داشتید و نذاشتید طغیان بکنه. اگر بنا بود یه جایی طغیان، جای طغیان نفس بود، شما تعیین کنید کجا طغیان کنه، مثلا کجا برخورد کنه، کجا عصبانی بشه، کجا مثلا آرام باشه. این میشه حلم. بله میفرمایند حلم انسان وزیر انسانه. جمله بعدی اینه ورفقو والدهو، و مدارا کردن با مردم، نرم خویی، نرم بودن، سفت و سخت نبودن، این والد انسانه. یعنی گویا انسان رو رفق و نرمی به دنیا میاره. انسان اگر نرم باشه همیشه متولده، همیشه زنده است. رفقم فوق‌العاده روش تأکید شده. بله مثلا فرموده که اگر خداوند بخواد به خانواده ای خیری رو برسونه، باب رفق و نرم خویی رو براشون باز میکنه. اگر اهل یک خانه ای رفق داشتن، اهل مدارا بودن، نرم بودن در برخورد با دیگران، تقاضاهای دیگران سفت نبودن، نرم خو بودن، این معلوم میشه خداوند خیر رو برای اونها خواسته. و یا مثلا روایت دیگری داریم که عاقل‌ترین مردم اونایی هستند که مداراترن، با مردم نرمتر برخورد می کنند. بعد یا مثلا یه روایتی داره از پیامبر، بله در کنز الامال حدیث 5370، اونجا پیامبر فرمود ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کله، خداوند خودش نرمه، مهربانه، با گذشته. اینجور نیست که سفت و سخت باشه، آدم برخورد میکنه اذیت بشه. نرم در واقع نرم و مهربانه، و نرمی رو در هر کاری خدا دوست داره. انسان باید عطوفت داشته باشه، نرم باشه، سفت و سخت نباشه، خشک نباشه در کارها، در تصمیم گیری ها. خشک بودن اثر خوبی نداره، آثار خوبی نداره. و یا مثلا در یه حدیث دیگری امام کاظم علیه السلام فرمود، در کافی نقل شده جلد دوم، که الرفق نصف العیش، یعنی انسان که مدارا کنه نصف زندگیش، نصف خوشیش، نصف سعادت دنیویش تأمین انسانی که سخت باشه، سفت باشه، این نصف زندگیش از دست رفته است. ولو مکنت داشته باشه، دنیا بهش اقبال نموده باشه، از نظر روحی در مضیقه است، چنین فردی نصف زندگیش برباده. بله، الرفقو والده، رفق پدر اوست. چطور پدر حافظ و نگهبان و تمام سرمایه انسانه، پشتوانه انسان، کارهای انسان به اعتبار پدرش جلو میره و هستیش از اونجا ناشی میشه. رفق هم همین خصوصیت رو داره، رفق هم همین ویژگی رو داره. بعد میفرمایند از صبر و من خیر جنودهی، اینم خیلی مهمه، از صبر و من خیر جنودهی، صبر در مقابل مصائب و مشکلاتی که از خارج بر انسان وارد می شود. انسان عنان اختیار خودشو از دست نده و بیتاب نشه، به جزع و فزع و بیتابی نیفته، کنترلش از دست نده. صبر بهترین لشکر انسانه. چطور لشکرهای پادشاهان در واقع راه‌های موفقیت و پیروزی رو برای پادشاه و سلطان و فرمانده باز میکنند، اینها جلوتر میرند و راه رو هموار میکنند، موانع رو کنار میزنند. صبر هم همین خصوصیت رو داره. صبر بهترین چیزی است که میتواند مشکلات انسان را حل کنه، راه انسان را به سوی موفقیت و حل مشکلات برطرف کنه. در یه روایتی دیدم که اگر انسانی صبر کنه، دو تا مزد خدا به انسان میدهد، یکی این که اون کارش رو حل میکنه، دوم این که اگه بنا بود یک مشکلی دیگری مقدر بود براش پیش بیاد، خداوند اون مشکل هم دستور میدهد به فرشتگانش که اون مشکل رو از سر راه این بنده ای من بردارید. علاوه بر این که خود چقدر ثواب داره. و یا مثلا در روایات در کلمات عرفا هست که هیچ پیامبری به پیامبری نرسید، هیچ وصیی به مقام وصایت نرسید، هیچ صاحب مقامی مقام پیدا نکرد مگر به صبر. صبر بزرگترین سرمایه، بهترین جنود و لشکر انسان هست در غلبه بر مشکلات. بله، خب بعد می فرماد یا بونه انهو لابد دلیل آقل من انین زره فی شعنهی فلیحفظ لسانهو ولیعرف اهل زمانهی. یعنی ای فرزندم، حتما انسان آقل این کارو می کنه. انسان آقل شأن خودش رو، مقام خودش رو، موقعیت خودش رو در نظر میگیره و همه کارها را به تناسب با اون، برای حفظ اون و با توجه به اون موقعیت و مصالح مورد نظر در باره اون مقام انجام میدهد. حتما باید عاقل توجه و دقت زیادی بکنه در شأن خودش که عاقل است و مقامش محفوظه، مقام بالایی داره، لذا زبان خودش رو حفظ کنه، هر چیزی نگوید، زبان خودش رو حفظ کند، اون سخنانی رو بگوید که متناسب با شأن خودش هست، اون سخنانی رو بگوید که عقل مجوز گفتنش رو به او داده. ولی یعرف اهل زمانهی، باید اهل زمان خودش رو بشناسد، در ارتباطات، در معاملات، در داد و ستد ها، اینها در برخورد ها، در کسب فضائل، در ارشادات و امثال اینها، عاقل باید اهل زمان خودش رو بشناسه که الان چه زمانه ایست، کیا زندگی میکنن، اینهایی که زندگی میکنن میزانشون، مقامشون، بهای اینها چجوریه، چجوری باید با اینها برخورد کرد. اینها از خصوصیاتی است و دستوراتی است که عقل انسان میدهد و عقل انسان حتما باید رعایت میکند و میکند.
یا بنی ان من البلاء الفاقه و اشد من ذلک مرض البدن، یا و اشد من ذلک مرض البدن و اشد من ذلک مرض القلب. ای فرزند من، فقر و فاقت از جمله آزمایشات الهی و بلا و گرفتاری است. آزمایش الهی، گرفتاری که خودش فلسفی دارد، این بلایا گرفتاری ها فلسفی دارد. به روایات این باب خودتون مراجعه کنید. ابتلا از گرفتاری ها فقره و بدتر از اون، شدیدتر از اون بیماری بدنه. باز هم فقر قابل تحمل تره نسبت به بیماری، بیماری جسمی. و از اون سخت تر بیماری قلب که هم دنیا را آتش میزنه، هم آخرت را، هم انسان را از تحصیل مرضات الهی در دنیا و در آخرت محروم میکنه. خب ولی فقر میتونه اینجور نباشه. فقر میتونه مشکلات جسمی نیاره، هم انسان تا اندازه‌ای به جسم خودش برسه و از ناحیه جسم مبتلا به درد و اینها نباشه و به آخرت خودش هم برسه. و اونی که بیماری جسمی داره، اون میتونه از دنیاش هیچی عیش نبره، لذت نبره. خب اینا خب خیلی توضیح داره دیگه، بمونه برای خودتون برید تحقیق کنید. و ان من النعم سعت المال، از جمله نعمت های الهی مال داشتنه. از جمله نعم الهی وسعت در مال انسان در فاقت و فقر نباشه. این در ادامه اون جمله‌ای که الان عرض کردیم، یا بنی ان من البلاء الفاقه. پس سعت مال از نعمت‌های الهیه، خوب میشه استفاده کرد، خوب میشه برای آخرت ذخیره دوخت، خوب میشه وسیله تحصیل مرضات الهی رو فراهم کرد، خوب وسیله انسان با فکر راحت به عبادات خودش، به تحصیل کمالات روحی خودش بپردازه، از جمله نعمت هاست. ولی هرچی باشه افضل من ذلک صحت البدن، هرچی باشه به صحت بدن نمیرسه. فضیلت صحت بدن، این فضیلت این نعمت بیشتر است از نعمت سعی مال. این در واقع در مقابل اونه، یعنی جزء بلا و گرفتاری ها و اینها فقره، در مقابلش مال داشتن چیز خوبیه. بدتر از فقر بیماری بدنه و بهتر از مال داشتن صحت بدن انسان. بدنش سالم باشه خیلی بهتر از مال داشته باشه، برای اینکه با بدن سالمش هم میتونه به دنیاش برسه هم به آخرتش. اما سعی مال فقط این رو تأمین نمیتونه بکنه. و افضل من ذلک تقوی القلوب، بالاتر از صحت بدن اینه که قلوب انسان صحیح باشه، روح انسان صحیح و سالم باشه، ناراحتی ها و بیماری های قلبی و روحی نداشته باشه، که چه بسا دنیایش را از بین ببره و آخرت هلاک بکنه دنیاشو و آخرت خودش رو عذاب تبدیل به عذاب بکنه. یا بنی للمؤمن ثلاث ساعات، مؤمن سه ساعت داره، سه قسمت وقت شبان روزش شامل سه قسمت. ساعتون یوناجی فیها ربهو، یه قسمتش و یه ساعتی رو با خدای خودش مناجات میکنه، با خدای خودش خلوت میکنه، عبادت میکنه، با خدا گفتگو میکنه مثل دوتا دوست. این تخاطب با خداوند من تجربه کردم، خیلی چیز خوبیه. انسان میشینه با خدا صحبت کنه، گویا خداوند روبروش داره باش صحبت میکنه. نماز و دعاها و اینها نوعی گفتگوست، ولی ما چون فارسی زبان هستیم عمق اون رو نمیفهمیم، یه چیز به عنوان یه چیز دیکته شده تلقی میکنیم و میخونیم. اون احساسی که اگه فارسی با خدا صحبت کنیم به ما دست نمیده. بله، فارسی صحبت کنیم با خدا، خدا رو مخاطب خودمون قرار بدیم، نعمت‌های خدا رو ذکر کنیم، بگیم خدا یا این نعمت اون نعمت، یکی یکی بشماریم، به من دادی چی، به من ندادی، اونایی که به من ندادی تو خدا هستی، تو که بخیل نیستی، تو که به من لج نیستی، حتما به مصلحت من نبوده. همینطور بگه خدا یا اما من در مقابل تو بنده خوبی نبودم، این کار رو کردم، این کار عذر میخوام از تو و قول میدم دیگه این کار رو نکنم، ولی شما هم به من کمک کنید، شیطان رو نذارید بر من غلبه پیدا کنه و مانند اون با خدا بشینه صحبت کنه. حتی با ائمه، با امام زمان یه ساعت خلوت بشینه، یه نیم ساعت، یک ساعت، گویا امام زمان روبروش نشسته ایستاده، با امام زمان گفتگو کنه. این تخاطب عجیب تأثیر داره، تکرارش بسیار مفیده. بله، و ساعت یحاسب فیها نفسه، یه ساعت هم میشینه کارهای خودشو بررسی میکنه، کارهای خودشو، من چی کار کردم. بله، نفس خودش رو به حساب رسی و وامی دارد، ای نفس من تو امروز در این 24 ساعت چه کار کردی. خب مناجات با خدا و عبادات با خدا و اینا، همه اون چه که در اهمیت عبادت گفته شده راجع به این ساعت شما میتونید ذکر کنید، این ساعت چقدر مهمه، وجود این ساعت چقدر مهمه، حتما باید باشه، حتما باید این ساعت باشه که انسان با خدا عبادت کنه، چه در قالب نمازهای واجب، غیر واجب، خوندن قرآن، قرآن بخونه مثل که کلام خدا رو داره میخونه، کتاب خدا رو، خدا کتاب نوشته در واقع انسان داره میخونه. خب و یه ساعتی هم نفس خودش به محاسبه بکشه تا نفس انسان یلو راها نشه. اگر شما مثلا یه کارگری داشتید که هیچ سر نزدید به این که این کارگر چه کار داره میکنه، چه جوری کارش داره انجام میده، دقیقه، چه وقتی میاد، چه وقتی میره، چه میزان کار میکنه، او هوایی میشه، او دیگه مثلا کارا رو خوب انجام نمیده، کنترل ندارید شما. اما اگر اون بدونه که تو هر چند ساعت یه بار سر میزنی به او، کاراش کنترل داری، رفت آمدشو کنترل داری، امثال اینها، او خودش جمع میکنه، کاراش خوب انجام میده. نفس انسانم همینه، اگر نفس ما بداند که در شبان روز یک بار حداقل محاکمه میشه یا دو بار محاکمه میشه، باید حساب پس بده، باش برخورد میشه. اگر این نفس این بدن رو به یک گناهی واداشت، مثلا این آقا فردا روزه میگیره، نفس رو اذیت میکنه، میگه تو منو به گناه واداشتی، بدن رو به گناه واداشتی، منم تو رو اذیتت میکنم، سه روز بعد روزه بگیری، محاکمه بکنه، براش مجازات قرار بده، توبیخش بکنه، بگه ای نفس بد من، ای نفس بد من، چرا منو مثلا به این کار واداشتی، تو گفتی من این کار انجام بدم، تو فکر نکردی که من باید روز قیامت جواب بدم، مجازات بشم، محاسبه کنه، محاکمه کنه، تا نفس خودش جمع کنه، خودش جمع کنه، اینطور یلو رها نباشه. همیشه اگر مشکلی پیش اومد، گناهی خاص پیش بیاد، نفس به این فکر باشه که یک ساعت دیگه من باید محاکمه بشم، یک ساعت دیگه مجازات میشم، توبیخ میشم، کم کم نفس از رو میره. حتی شیطان یه چیزی که خدا، یعنی زیاد نعمتهای زیادی خدا داده، از جمله این که شیطان از رو میره، یعنی خیلی بی حیای بی رو چیز نیست، لذا منتها به طور کامل از رو نمی، یعنی اینجور نیست که مثلا شما یه بار کنارش زدی بره دیگه نیاد، نه، منتها این خوبی رو داره که اگر شما از یک جهت به سراغ شما اومد، میاد دو سه بار میاد، اگه شما دست رد به سینه‌اش زدی، تشر رفتی، لعنتش کردی، دورش کردی، حرفش گوش نکردی، این راه دیگه نمیاد، راه بعدی میاد. خب راه بعدی هم صد کن، راه بعدی صد کن، راه بعدی صد کن، همینطور انسان موفق میشه. شیطان هم اینجوریه که اگر از یک راهی آمد، دو سه بار بهش نگفتی، باش برخورد کردی، میره دیگه نمیاد از اون راه، راه دیگه میاد، راه دیگه میاد، راه دیگه. این خودش بالاخره یه نعمت چیز خوبی خدا قرار داده. بعد میفرمایند که یا بنی بله 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 و ساعت یخلو فیها بین نفسه و لذاتها فی ما یحل بله و یحمد. میفرماید که یه بخشی از زمان رو هم باید بین خودش و لذت‌های خودش، لذت‌هایی که حلاله، باش خلوت کنه و از خوراکی ها و غیر خوراکی ها، اونایی که برای جسمش ضروریه، برای اون مقدم، اینا این دوتای دومی مقدمه اولی هن، مقدمه ساعتن یوناجی فیها ربهو هست. بله، از لذاتی که خداوند حلال شمرده و در اختیارش قرار داده از اونا استفاده کنه برای عبادت خداوند، برای پیمودن کمال خداوند. بعد اون لذات حلاله، حلال شده و باید حمد کنه، با هر لذتی که میبرد حمد کند، عادت کنه به حمد، زبانش آشنای باشه، هر لذتی که استفاده میکنه حمد کنه خدا را. بعد میفرماید ولیس للمؤمن بدون من ان یکون شاخصن فی سلاسن مرمتن لمعاشن او خطفتن یا خطفتن لمعادن او لذتن فی غیر محرم. و نیست برای مؤمن چاره جز این که تلاشگر باشد در سه چیز. مؤمن حتما باید در سه چیز تلاش کنه، یکی بهبودی معاش، حتما مؤمن باید تلاش کنه در وسیله تجارت، به وسیله کارهای دیگه کشاورزی و امثال اون، معاش و زندگیش بهبود پیدا بکنه، در زندگیش محتاج دیگران نباشه، مشکل بر نخوره، یا گام بردارد، یا بله مکانت و بله نوشته الخطوه یا بزم یا بالکس الخطوه المکانت و القرب و المنزلت، یعنی برای تعالی خودش، برای منزلت خودش، مکان خودش در آخرت گام برداره به سوی معاد، کارهایی که موجب شرافت او و مکانت او در آخرت می شوند، یا گام بردارد به سوی لذت در غیر حرام، آسایش و لذت در غیر حرام. بیان العدم بالذم الفقر و فقدان الشی، عدم بالذم، عدم بالذم عین به معنای فقر و نداریه، و عجب عبارت است از در عجب بودن انسان، اعجاب المرء به نفسهی، در عجب بودن انسان به نفس خودش، به فضائلهی و اعمالهی، به فضیلتها و برتریها و اعمالی که داره. و هو موجب للترفع علی الناس و تطاول علیهم فیسیر و سببا لوحشت الناس عنها و مستلزما لترک اصلاح معائبهی و تدارک مافات منه فینقطع عنه مواد رحمت الله و لطف بله و لطفه یا لطفهی مواد لطفهی و هدایتهی فینفرد عن ربهی و عن الخلق فلا وحشت اوحش منه. میفرمایند که این عجب و اعجاب المرء به نفسهی، در عجب بودن انسان از نفس خودش، این موجب برتر دانستن خودش بر مردم و برتری جویی و گردن کشی و نمیدونم خود بزرگبینی خودش نسبت به مردم میشه. پس میگردد این عجب سبب وحشت مردم از او، وحشت معنی کنارگیری مردم از او، مردم بدش میاد، کسی که خودش بالاتر از دیگران بدونه مردم خیلی بدشون میاد، این موجب میشود برای دوری گزینی و عدم ارتباط و عدم انس مردم با او. و مستعین به دنبال دارد چنین چیزی ترک اصلاح معایب خودش رو، دیگه در صدد اصلاح معایب خودش نمیاد و ترک میکند جبران اون چه که گذشته از او، گذشته های خودش رو، بله جبران گذشته های خودش رو ترک میکنه، فینقطع عنه، قطع میشود از او زمین های رحمت، جذب رحمت الهی و لطف الهی و هدایت الهی از او. در این صورت او جدا می شود از خدا، می برد از خدا، جدا می شود، جدا می افتد از خدا و از مردم، و هیچ وحشتی و تنهایی و عدم انسی بدتر از این نیست. و قوله لا ورع هو بالاضافت الى ورع من یتورع عن المکروهات ولا یتورع عن المحرمات. این که امام فرمود لا ورع، این حصر، حصر اضافیه نسبت به کسانی است که، نسبت به ورع کسی است که ورع دارد از مکروهات ولی ورع ندارد از محرمات. و شخوص و از ذهاب من بلدن الى بلدن و سیر فی الارض و یمکن ان یکون المراد هنا ما یشمل الخروج من البیت. شخوص شاخصاً که فرمود به معنای رفتن از یک شهر به شهر دیگر و گردیدن در زمین، همون تلاش کردن، کوشش کردن، و ممکن است که مراد در اینجا شامل خروج از بیت هم بشه، از خونش بیاد بیرون تلاش کنه، بره داخل شهر بگرده، کار پیدا کنه، کار بکنه. والخطوه والخطوه بالذم و بالکسر المکانت والغر والمنزلت ایش خصول تحصیل ما یوجب المکانت والمنزلت فی الاخره. یعنی خطوه یا خطوه به معنای مکانت، مقام، قرب، منزلت، جایگاه بالا هست. یعنی شخص حرکت می کند برای به دست آوردن آنچه که موجب می شود مقام و منزلت او را در آخرت. بله، حدیث دیگر بازم از امالی، از امام باقر علیه السلام، فی خبر سلمان و عمر انه قال قال رسول الله بله یا معشر قریش ان حسب المرء دینه و مروته خلقه و اصله عقله. بله، امام باقر با واسطه نقل کرد از رسول خداوند که رسول گرامی که فرمود ای گروه قریش، همانا قیمت و ارزش انسان به دین اوست، به دین اوست. این خیلی مهمه، ارزش گذاری انسان ها بر اساس دینشون باید باشه. دینشون مسلمانن، ارزش دارن، چقدر پایبند به دینن هم اندازه ارزش دارن. و مردانگی انسان ها، مروت، جوانمردی، مردانگی، انسانیت انسان، اینها به اخلاقشون هست. هر که خلقش نیکوتر باشه، صفات فاضله اخلاقی بهتری داشته باشه، او جوانمردتره، او در مردانگی راسختره، او مردانگیش بیشتره. و اصله و عقله، اصل انسان، ریشه انسان، اصالت انسان به عقلشه، نه به چیز دیگر. یعنی یک انسان اصیل، یک انسان با اصالت، یک انسان ریشه دار، ریشه انسان، اصل انسان، این به عقلشه. اگر عقل داشت اصالت داره، عقل نداشت اصالت نداره، فرعیت داره. بله، روایت بعدی باز هم از امالی هست. بله، گفت که ابی فرات، از ابی فرات قال قرأت فی کتاب لوهب ابن منبه و اذن مکتوب فی صدر الكتاب، در یک در دیدم، خواندم در کتاب وهب ابن منبه و در اول اون کتاب نوشته بود هازا ما وضعت الحکما فی کتبها، این چیزی است که حکما در کتاباشون نوشتن، نوشتن الاجتهاد فی عبادت الله اربح تجارت، اونهایی که اهل حکمتند، اهل حکمتند، حقایق را میشناسند، اونها اینو نوشتند. این خیلی مهمه، اجتهاد در عبادت خدا، تلاش کردن، کوشش کردن در عبادت خداوند، همه مصادیق عبادت، فقط نه نماز و روزه، درس خوندن ما هم عبادت، خدمت به خلقم عبادت، این سودآورترین تجارت. و هیچ مالی، بله هیچ مالی اعود اعود یعنی انفع، انفع از عقل نیست. بله، پس اجتهاد در عبارت، تلاش کردن در عبادت سودآورترین تجارته و هیچ مال و سرمایه‌ای برگشت پذیرتر، نافع‌تر و مورد امن‌تر از عقل نیست. بزرگترین سرمایه عقل انسانه، عقل انسانه. هر که عقلش کامل تر باشه سرمایه دارتره، هر که از عقل معیوب تر باشه یا به دیوانگی نزدیک تر باشه یا از عقلش اصلا استفاده نکنه، عقلهو کلا عقل اگر باشه او از همه فقیر تره. ملاک فقر و غنای انسانها، ملاک سرمایه داری و نداری انسانها به عقلشون و میزان بهره‌برداری از عقلشونه. لذا انبیا عاقل ترین بودن، ائمه عاقل ترین بودن، سرمایه‌دار ترین هم اونها بودن، نه اونهایی که اموال دنیایی دارند. ولا فقر اشد من الجهل، و فقر و ناداری بدتر از جهل ما نداریم. جهل در مقابل عقل، در مقابل علم، علم مقتضای عقل. هیچ ناداری بدتر، ضرر رساننده تر و بدتر در واقع از جهل ما نداریم. و ادب تفیده خیر من میراث، ادبی که بله استفاده می کند انسان از او، ادب این بهتر از ارث. رعایت ادب، ادب از ارثی که به انسان میرسه، از میراث، این بهتره. انسان ادب رو رعایت کنه، ارث آقا چطور بی زحمت گیر انسان میاد و مشکلات انسان رو حل میکنه، مالیست بی زحمت به انسان رسیده، ادبم زحمت نداره، رعایت ادبم زحمت نداره و نفعش چه بسا، میفرمایید نفعش از ارث هم بیشتره. انسان ادب کنه، اقبال مردم به انسان بیشتره، اقبال الهی به انسان بیشتره، خداوند کمک میکنه، مردم قلوبشون به انسان تمایل پیدا میکنن. لذا بهره‌دهی ادب از ارث بیشتره و زحمت رعایت ادب هم مثل زحمت نداشتن در رعایت ادب مثل میراثه. ارث بی زحمت به انسان میرسه. تازه تو برای به ارث رسیدن آدم یه خورده گریه و زاری، برای اینکه پدرش مرده، مادرش مرده، مورثش مرده، گریه و زاری میکنه. در رعایت ادب و اینا این اندازه هم نیست. و حسن الخلق خیر و رفیقه، حسن خلق بهترین دوسته، بهترین دوسته. شما از یک دوست چه انتظاری دارید؟ هر انتظاری که از یک دوست دارید بالاترین مرتبهش رو حسن خلق برای شما ایجاد میکنه. شما اخلاقت خوب باشه اصلا کارت گیر نمیکنه. چطور اگه کارت گیر کرد میگی دوستی دارم، حسن خلق بهتر از اون کار حل میکنه، چون اون دوستت محاله بود به تو جواب بدهد ندهد، به او دسترسی پیدا بکنی نکنی، بتونه اون کار انجام بده یا نده، خودش دنبال کار کرفت براش انجام بدن، واسطه بشه براش انجام بدن یا ندن، ولی حسن خلق همه این کارا رو بی درد سر انجام. اونجا رو زدن میخواد، حسن خلق رو زدن نمیخواد. بنابراین آن چی که انسان از یک دوست، دوست کامل، دوست خوب انسان توقع داره، بالاترین حدش رو حسن خلق تأمین میکنه. و توفیق و خیر و قاعده، توفیق الهی، توفیق بهترین جهت دهنده و راهبر هست. لازم نیست شما از کسی راهنمایی بخواهید، توفیق انسان از خدا خواستن انسان، خدا از خدا بخواهد، از انسان از خدا بخواهد که به انسان توفیق بدهد، این بهترین راهبره. بله، در نهج البلاغه خطبه 147 دارد که اگر انسان خدا را مرشد و خیرخواه خودش بداند، خدا به او توفیق میدهد و توفیق باید از جانب خدا باشه، کما اینکه باز هم امام فرمود که توفیق عنایت الهی است، توفیق رحمت الهی است. از سوی دیگران شما جستجو نکنید، التوفیق و رحمتون، التوفیق و عنایتون در قرر الحکم هست. توفیق عنایت الهیست، یعنی خدا باید موفق بکنه انسان رو، علل و اسباب دنیایی انسان رو موفق نمی کنه. بله قرآن هم فرمود و ما توفیقی الا بالله، و ما توفیقی الا بالله. توفیق رو باید خدا بدهد، از دیگران نباید جوست. انسان نگه که ما شانس آوردیم، نمیدونم یه رفیقی داشتیم موفق کرد ما را در فلان کار. بله و توفیق و خیر و قاعده، اگر خداوند به انسان توفیق بدهد، راه به دست آوردنش هم امام علی فرمود. امام علی فرمود انسان بره به سراغ خدا، دستورات خدا رو اجرا کنه، خدا هدایتش میکنه، خدا توفیق میده، خدا او رو بر علل و اسباب مادی موفق میکنه، موفق میکنه. بهترین رهبر و جهت دهنده اوست. ولا ظهر اوثق من المشاوره، یعنی هیچ کمک کننده ای، هیچ تقویت کننده ای بعد محکمتر و مورد اطمینان تر از مشاوره نیست. مشورت کردن یعنی اونقدر که مشاوره انسان رو کمک میکنه، مشورت گرفتن، مشورت کردن با افراد مورد اعتماد و اهل فن، هیچ چیزی به انسان کمک نمیکنه. مورد اطمینان هست و در مشورت هست که راههای خیلی زیادی بر روی انسان باز میشه. ولا وحشت او هش من العجب، هیچ وحشت و نگرانی و تنهایی بله وحشت انگیزاننده تر از عجب نیست که گذشت. ولا یطمئن صاحب الکبر فی حسن ثنا علیه، بله ولا یطمئن صاحب الکفر، یعنی کبر، صاحب الکبر کسی که تکبر داره نباید طمع حسن ثنا داشته باشه، راجبش خوب بگن. انسان متکبر از به هیچ وجه لا یطمئن، نه به هیچ وجه نباید توقع داشته باشه دیگران راجع به او خوب بگن، خوبیشو بگن. متکبر که خوبی نداره، چی بگن بهش؟ و نباید طمع داشته باشد، امید داشته باشد، طمع داشته باشد صاحب تکبر در حسن ثنای برای او، مردم خوبیشو بگن. بیان العائدت و المنفعه و یقال هازا اعود ای انفع ولا زهره ای لا معینه ولا مغویه فان قوت الانسان به قوت زهرهی. عائده یعنی منفعت، گفته میشود هازا اعود یعنی انفع، ولا زهره یعنی زهر یعنی پشت کمر، یعنی هیچ کمک کاری، هیچ تقویت کننده ای نیست، برای اینکه قوت انسان به قدرت کمرش است. و السلام علیکم و رحمت الله.